بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر باشه. انشالله این دومین جلسه است که با هم کتابای فهم قرآن دبیرستان رو مطالعه میکنیم. کتابای فهم قرآن که ما مطالعه کردیم توی گروه های اینا پیام های دریافت شده صدا برای همه قطع وصل میشه. خب چیکار میشه کرد؟ بذارید من یک بار برم بیرون دوباره برگردم. سلام علیکم و رحمت الله. الان صدا بهتره؟ صدا خوبه الان؟ خب توکل بر خدا انشالله که صدا خوب بشه. عرض کردم که پیامایی دریافت شده برای اینکه مثلا با مضامین اینطوری که مثلا با توجه به اینکه کتابای فهم قرآن دبیرستان جدید هستن، بعضی از مربا تجربه کار ندارن، امکانش هست تدریس کتاب مثلا اول و نحوه صحیح ارائه درس سریع‌تر انجام بشه. و این بزرگواران ما الان مشغول این کار نیستیم، یعنی این جلسه تدریس چگونگی استفاده از کتاب‌های فهم قرآن نیست، این جلسه روحانی این کتاب هاست. یعنی ما اصلا بنای چیز نداریم. یعنی شما فرض بفرمید که آدم با خودش قرار گذاشته که یک شنبه و چهار شنبه ها دو ساعت این کتابا رو از روش بخونه، والا برای این کتابا دوره های تربیت مربی و اینا باید برگزار بشه که شده و میشه. یعنی توی تابستون دوره تربیت مربیش برگزار شده، در واقع مجموعه رهبر نوجوان، مدرسه تزکیه تعلیم، اینا دوره تربیت مربی برای این کتابا برگزار میکنند. یعنی از قبل همین دوره ها شروع شده الحمدلله و ادامه خواهد داشت. این جلسه در واقع روحانی این کتابه. یعنی توقعمون رو از این چیز کنیم. این مثلا کسایی که مثلا خودشون فکر میکنن تنهایی مثلا ممکنه منظم کتاب نخونن، مثلا با هم قرار میذاریم هفته دو ساعت کتاب مطالعه بکنیم. صدا الان چطوره؟ بعضی از بزرگواران صدا ندارن. خب کتاب اول که کتاب مربی هست که داریم مطالعه میکنیم، ساختارش با کتابای دیگه فرق داره. کتاب اول ساختار کلی این ماجرا رو گفته، بعد جلوتر که میریم پر از جدول و ایناست، اساسا محتوای خاص خودش رو داره. ممکنه که مثلا حالا بریم جلو ببینیم اگه روحانیش به این شکل چیز نیست، مفید یا قابل استفاده نیست، مثلا سرعتشو تغییر بدیم یا مثلا برنامه‌اش جابجا کنیم. ولی کتابای دیگه خب ساختارشون یه طوریه که ارائه محتواشون شکل خاصی داره. ما جلسه گذشته مقدمه کتاب مربی رو، کتاب راهنمای مربی رو با هم دیگه خوندیم و فصل اول رو. توی فصل اول عنوانش بود رویکرد آموزش قرآن در دوره سوم رشد، که اونجا این مباحث مطرح شد، اینکه ارتباط با قرآن تو دوره‌های رشد به صورت پیوسته است. برای همین آموزش قرآن در دوره اول رشد، در دوره دوم رشد، در دوره سوم رشد و در دوره چهارم رشد رو مطرح کرد. یه جدولی در واقع ارائه شد، بعد رویکرد محتوایی فهم قرآن دبیرستان رو بیان کرد به نسبت فهم قرآن دبیرستان دوره های قبل و دوره های بعد، که رویکرد محتوایی این چجوری مثلا دوره اول تجربه محسوس از انس با قرآن باید بچه ها داشته باشن، دوره مثلا دوم مثلا 6 تا 11 سال صورت نمادی برای یه مفهوم یا یه معنا تو ذهنشون باید شکل بگیره و پر شدن ذخیره احساسیشون نسبت به سوره ها. ولی تو دوره سوم این در واقع فهم قرآن دبیرستان اینا باید سوره رو به عنوان محل اتصال خودشون با جهان پیرامونشون بشناسن، برای همین قوه توجهی یادگیرنده برای درک خودش به عنوان یک مخلوق باید فعال بشه و این مباحث هم مطرح شد. بعد راجب توانهای ارتباط با قرآن در دوره سوم رشد صحبت شد که چه توانهایی آدم تو دوره سوم داره برای ارتباط با قرآن، و درسای کتاب فهم قرآن دوره سوم رشد رو گفت که چه شکلی هستن، رویکرد مربی چطوری باید باشه، رویکرد آموزش چطوری باید باشه و رویکرد ارزیابی چطوری باید باشه، که تو رویکرد ارزیابی مطرح شد که ما نمیخوایم که مثلا بچه ها میخوایم بچه ها چه چیزایی یاد گرفته باشن و چه چیزایی مد نظرمون نبوده من نیست، مثلا منفعت داشتن قرآن را میتوان به شیوه های زیر فهمید، وقتی به وسیله تأمل در آیات نورانی قرآن میتوان قدرت فکر کردن را فعال کرد، وقتی با دانستن قانون های برگرفته از آیات آن میتوان معیارهایی را برای انجام درست و شایسته کارها به دست آورد. این نکات هم تو آخر فصل اول مطرح شد. فصل دوم محتوای سوره ها برای آموزشه، که گفته هر سوره مجموعی از معارفی ناب است که آشنایی با همه موضوع های سوره هدف آموزشی در این دوره نیست. ما نمیخوایم که با همه موضوع های سوره بچه ها آشنا بشن، هدف مهمتر این است که چگونه میتوان موضوعی از موضوع های سوره را به صورتی یاد گرفت که آن را در زندگی خود یافت و بر اساس این روند قرآن به معنای واقعی کتابی برای زندگی باشد. ما کلن یکی از مشکلاتمون برای ارتباط برقرار کردن با قرآن همینه که مثلا قرآن رو میخونیم با ترجمهش، بعد مثلا همه چیزایی که توی سوره گفته رو مثلا میخوایم بخونیم متوجه بشیم. خیلی خب این بعدا تو زندگی آدم چی میشه، یعنی زندگی این کجای زندگی آدمه، توی این در واقع هدف مهمتر این است که چگونه میتوان موضوعی از موضوعهای سوره رو به صورت یاد گرفت که آن رو در زندگی خود یافت، اینجوری قرآن بشه کتاب زندگی. ویژگی های محتوای درسی، انتخاب سوره های 6 کتاب، استخراج محتوایی از سوره به صورت سیر، اینا در واقع مطالبیه که توی این فصل مطرح شده. یک جدول مفصلی از انتخاب سوره ها به صورت سیر داره و با این جدول تقریبا این فصل هم به پایان میرسه. این جدول اولین جدولی بوده که ترسیم شده، بعد بر اساس این جدول کار پژوهش این کتابا شروع شده، بعد حالا تو درس ها اصلاحاتی اگه لازم بوده انجام شده و ارتقایی اگه لازم بوده صورت گرفته. ویژگی های محتوای درسی، بر اساس فصل اول محتوای درس های کتاب های فهم قرآن باید دارای ویژگی های زیر باشد. بعد یه جدولی گفته که درباره محتوای درسی آنچه مد نظر فهم قرآن است چیه، درباره محتوای درسی آنچه مد نظر نیست چیه. مثلا فهمیدن حقایق هستی در تجربه زیست با قرآن، این اتفاق باید بیفته، ولی مثلا یادگیری ترجمه کلمه و جمله و آیه یا حفظ اونها نه، این مد نظر نیست. هماهنگی علم و عمل در سالهای شکوفایی بلوغ عقلی، علم و عمل با هم هماهنگ بشه، یعنی کسی چیز میدونه خب بشه عمل کنه، ولی یادگیری و حفظ بدون انجام فعالیت ناظر به حقایق سوره مد نظر نیست، نمیخواد مثلا حفظ اتفاق بیفته ولی فعالیتی متناسب با حقایق سوره انجام نشه. توجه نیازمندانه به موضوعی که مسئولیت کشف جنبه‌های عملی آن و فهم کاربردی با خود فرد باشه. فهم کاربردی متناسب با گستره محدود بسترهای زندگی تو این دوره سنی، یعنی اون موضوع رو یه طوری کاربردی بفهمه که بر خودش کاربردی باشه، کاربردی که یک فرد دوره سوم رشدی بتونه در واقع کاربردش رو دریافت کنه. از اون طرف مثلا حفظ شنیده ها برای افزودن به محفوظات مد نظر نیست، توجه نیازمندانه مد نظره که خودش بره جنبه های علمی و کاربردیش رو کشف کنه. ایجاد رغبت برای رجوع به سوره در آینده با مطرح شدن سوال های جدید در زندگی، این هدفه. رغبت پیدا کنه بعدن بره سراغ سوره، سوال های جدید که تو زندگی مطرح میشه به سراغ سوره بره با اون سوال. پایان راه یادگیری هدف، مثلا اینکه فکر کنه خب من دیگه این سوره رو، چون خیلی وقت آموزش اینطوریه، مثلا تو خیلی از برنامه مثلا حفظ قرآن میکنن بچه‌ها فکر میکنن خب تموم شد دیگه قرآن حفظ شد. اینجا قرار نیست که بچه‌ها فکر کنن که تموم شد یادگیری، چون حفظ و یادگیری ترجمه به عنوان ارتباط با قرآن یاد گرفتن. بچه‌ها مثلا حفظ میکنن فکر میکنن این ارتباط با قرآنه و تموم شد، یا ترجمه یاد میگیرن فکر میکنن دیگه خب همه رو یاد گرفتن تموم شد. نه، اینجا قراره که رغبت ایجاد شه، بعدن که بچه‌ها بعدن تو زندگیشون با سوال مواجه میشن برن به قرآن مراجعه کنن. حالا انتخاب سوره های 6 کتاب در کتاب طرف فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، اون کتاب ماده، فهرستی از سوره های منتخب برای هر سال و دلیل انتخاب آنها بیان شده است. حالا بعدن این دلایل رو دوباره مطرح میکنه توی فصل بعد. سال اول سوره های فلق و ناس و شمس و لیل و معارج و ملک. صدا هست؟ اینا ببین، سال اول تا چهارم 6 تا سوره داره، سال پنجم 5 تا داره، سال ششم 4 تا سوره داره. سال اول فلق، ناس، شمس، لیل، معارج و ملک که سوره های جزء 29 هم رفت. سال دوم فیل، قریش، فجر، غاشیه، قلم و نجم که دو تا سوره دوباره مثل سال قبل، دو تا سوره از جزء 30 خارجه، 4 تا سوره از جزء 30، دو تا بیرون جزء 30. سال سوم زوها، انشراح، علق، بلد، مدثر، طور، باز هم 4 تا سوره از جزء 30 و دو تا بیرون جزء 30. سال چهارم کوثر، تکاثر، طارق، مزمل، زاریات، یاسین، اینجا 3 تا سوره بیرونه جزء 30، تا سوره یاسین هم میره سال چهارم. سال پنجم اعلا، انشقاق، عبس، واقعه و قاف، از 5 تا سوره 3 تاش از جزء 30، 2 تا بیرون جزء 30. سال ششم عصر، تین، زمر، فاطر، 4 تا سوره، 2 تا از جزء 30، 2 تا از بیرون جزء 30. در یادآوری دلیل انتخاب سوره ها برای دوره سوم رشد خاطر نشان می‌کنیم که مجموعه سوره ها طبق چرخه تفکر و به عنوان فعال ساز تفکر انتخاب شدند. سوره هایی که در سالهای آخر هستند به عمل نزدیکتر و سوره هایی که در سالهای اول هستند به نیاز نزدیکتر هستند. یه چرخه‌ای به نام چرخه تفکر توی فهم قرآن در دبیرستان، فهم قرآن در دوره سوم روشون کتاب مادر معرفی شده که همه سوره ها بر اساس اون چرخه تفکر تدریس شدن و اصلا هدف تربیتی دوره سوم رشد هم همون چرخه تفکره که از نیاز شروع میشه، نیاز و سوال و بعد مثلا رجوع به معیارها و بعد رجوع به علم و عالم و یعنی دقیق شدن یه موضوع و رفتنش به سمت کاربرد. از نیاز تا عمل یه چرخه‌ای رو داره، این سیر بر اساس اون چرخه است. یعنی اول سوره هایی که به نیاز نزدیک‌تر هستن تا سوره هایی که به عمل نزدیک‌تر هستن. استخراج محتوایی از سوره به صورت سیر، از سوره محتوا باید یه جوری استخراج بشه که سیردار باشه. برای اینکه سوره قرآنی را با ویژگی‌های مذکور در ابتدای این فصل به صورت محتوای آموزشی درآورد، باید سیری از علم تا عمل را پوشش دهد که با نیاز و توجه مخاطب ارتباط برقرار کند. به این منظور موضوعی از موضوع‌های سوره انتخاب شده و سپس همین موضوع در سیر نیاز تا علم تا عمل تبیین می شود. این ساختار برای این است که قرآن به عنوان کتابی برای فهمیدن تا عمل کردن شناخته شده و درک شود. ایجاد نیاز، تقویت علم، بحث و بررسی، جلب عواطف و عمل برای بهتر فهمیدن، سوق دادن به عمل، این سیره باید اتفاق بیفته. ایجاد نیاز گفته موضوع سوره با چه نیازهایی از انسان ارتباط دارد. تقویت علم موضوع سوره چه دانستنی هایی را به انسان می افزاید. بحث و بررسی از چه جنبه هایی می توان به موضوع سوره اندیشید تا بتوان به دانستنی های آن دست یافت. جلب عواطف و عمل برای بهتر فهمیدن چگونه می توان توجه انسان را به موضوع سوره برانگیخت. سوق دادن به عمل با چه کارهایی می توان موضوع سوره را در صحنه عمل درآورد. موضوع مطرح شده ممکن است به عنوان محوری‌ترین موضوع سوره نباشد. این خیلی مهمه که بدونیم که موضوع مطرح شده ممکن است به عنوان محوری‌ترین موضوع سوره نباشد. ولی موضوعی است که در ظاهر سوره با آن تاکید شده و از نظر تفکر قدرت بحث و اندیشیدن و گفتگوی بسیاری را برای نوجوان ایجاد می‌کند. سپس بر اساس سیر به دست آمده عنوانی برای محتوای درسی سوره انتخاب شده که در اولین ستون ذکر شده است. در جدول زیرگاهی بیشتر از یک موضوع برای یک سوره نوشته شده که هنگام طراحی درس راحت‌تر بتوان درباره ارائه مطالب تصمیم گیری کرد. این جدول مفصل در واقع مطرح شده بر اساس همین چیزی که اینجا گفتیم، یعنی ایجاد نیاز، تقویت علم، بحث و بررسی که بالا تو ستوناش هم داره، جلب عواطف و سوق به عمل. دونه دونه اون سوره هایی که اینجا گفتیم، یعنی 33 سوره، این 33 سوره رو آورده تو این جدول دقیق. این خیلی کار جالبی بوده. امیدوارم که حوصله کنین که این جدول رو بخونین. و جالبه میدونید برای کسایی که راجع به این سوره ها ذهنیت دارن خیلی میتونه جالب باشه که چطوری به این سوره نگاه شده. سوره های سال اول، اول سوره فلق، میگه عنوان برای هر سوره‌ای متناسب با چیزی عنوانی در نظر گرفته شده، متناسب با اون سطحی که میخواد کار بشه و اون موضوع که از سوره انتخاب شده. سوره مبارکه فلق، سوره حرکت برای نورانی شدن. فلق دیگه، فلق یه حرکتی به سمت نورانی شدن دیگه، حرکت از شب به روزه. سوره حرکت برای نورانی شدن، اینا میگم اولین انتخاب هاست، یعنی قبل از اینکه درس ها کار بشه این جدول کار شده. بعدم که رفتیم تو کتاب درسی، یعنی کتاب طراحی شده، خود مطلبم خود اتفاقم گفته بود مثلا بعضی وقتا موضوعات بیشتری برای یه سوره بیشتر از یه موضوع گفته شده که بعدا موقع نوشتن درس بشه متناسب با سیر به وجود اومده تصمیم گیری کرد. سوره فلق سوره حرکت برای نورانی شدن، ایجاد نیازش این سه تا نکته گفته بوده، مثلا توجه دادن به نقش حرکت در خارج شدن از نهفتگی و آشکار شدن توانها و استعدادها. مثلا بحث فلق استفاده کرد، آدم ها واقعا نیاز به این دارن که نقش حرکت رو تو خارج شدن از نهفتگی، از شب به روز رفتن، چون شب و روز فقط شب و روز جغرافیایی نیست، شب وجود انسان هم تو شب و روز هستش. دو، شناخت ماهیت دنیا به عنوان محلی برای آشکار شدن توانایی ها. سه، اگر کسی نتواند حرکت را در دنیا بفهمد روزمره می شود، چون شب و روز همش عین همه دیگه، اگه کسی نفهمه حرکت اتفاق می افته دوچار روزمرگی میشه، شب و روزهای تکراری. تقویت علم، حرکت در طبع خلقت قرار دارد و موجب تحولات در سطح عالم میشود. اگر حرکت نباشد درختان میوه نمیدهند و بذرها نمیرویند و فصلها جا به جا نمیشوند و شب و روزی مطرح نیست. موضوع حرکت در زندگی انسان اهمیتش دوچندان میشود، زیرا اگر حرکتی در زمانی خاصش رخ ندهد یا حرکتی در غیر زمان خود به وجود آید موجب اختلالی در زندگی میشود و این گونه تغییرات زندگی انسان رقم می‌خورد. حرکت یکی از چیزایی که اهمیتش رو چندان می‌کنه اینه که هر حرکتی وقت داره. بحث و بررسی، گفتگو درباره حرکت‌هایی که قابل رؤیت هستند. گفتگو درباره حرکت‌هایی که به ظاهر قابل رؤیت نیستند. گفتگو درباره سیر شب و روز شدن و روز و شب شدن و تأثیرات آن در زندگی. از اول فکر کردم که اگه بخوام بحث و گفتگو کنم تو سوره راجع به چه موضوعاتی میشه بحث و گفتگو کرد. در راستای این در واقع موضوعی که براش انتخاب شده، گفتگو درباره نشانه هایی که از حرکت چیزی میتوان فهمید. بعضی حرکت ها محسوس مثلا نیستن ظاهرا، نشانه هایی که میشه چیزی از حرکت باهاشون فهمید. جلب عواطف، مشاهده رویش یک گیاه و پدیدار شدن یک گل یا میوه مشاهده سیر و حرکت آب روان تا رسیدن به نتیجه برای آبیاری، مشاهده کار خیری که میتواند منشأ برکاتی شود، سوق دادن به سوی عمل، به نشانه هایی توجه کردن و جلوی کارهایی که دارای تبعات هست را گرفتن. سوق به عمل، تو حرکت به نشانه هایی توجه کن آدم و جلوی یک کاری که ممکن تبعات داشته باشه بگیره. تو سیر حرکت، تو سیر از شب به روز رفتن، به نشانه هایی توجه کردن و در کارهای نتیجه بخش استقامت داشتن. به یه اضافه دار. این در واقع سیر برای سوره فلق گفته شده. یه دونه شو خوندیم، 32 تا شونده. سوره مالکه ناس، سوره حرکت بدون آسیب در دل جامعه. سوره ناس سوره پناه بردن از شر وسواس خناس، از رب پناه بردن به رب ناس، ملک ناس، اله ناسه، یعنی پروردگار و فرمان روا و معبود مردم. مردم موضوعیت دارن تو دل مردم، آدم به خدا پناه میبره از شر وسوسه. سوره حرکت بدون آسیب در دل جامعه، ایجاد نیازش، توجه دادن به زندگی اجتماعی و اهمیت آن در رشد و تعالی یا سقوط و تباهی، نشان دادن نقش مردم در هدایت یا گمراهی افراد. اگر نقش مردم و جایگاه آنها در زندگی به خوبی برای فرد معلوم نشود، چه بسا تخریبی که به زندگی وارد می‌کنند بیشتر از نفع آنها می‌شود. تقویت علم، زندگی انسان اجتماعی است و گریزی از ارتباط با مردم ندارد. در این صورت اگر هر کسی نتواند رابطه خود با مردم را درست تنظیم کند، به جای اینکه نفع ببیند متضرر می‌شود. مردم گاهی در نقش افراد مخرب ظاهر می‌شوند و با القاعاتی که میکنن افراد را به تشخیص‌های نادرست میکشانند. گاه نوع نیاز یا واکنشی که با دیگران داریم ما را به کارهای اشتباه میکشاند. اطرافیان و افرادی که با آنها روبرو میشویم زمینه نفوذ وسوسه‌های شیطان را در ما مهیا میکنند که باید برای جلوگیری از تأثیرهای ویرانگر آن تدبیری اندیشید. این برای تقویت بحث و بررسی. گفتگو درباره نیازهایی که در رابطه با دیگران به وجود میاد و منافع و مضرات این نیاز. گفتگو درباره این که چگونه در رابطه خود با دیگران سودمند هستیم و چه موقعی ضرر میکنیم. گفتگو درباره دلایل موجه یا ناموجهی که میتواند افراد را از کمک کردن به دیگران باز دارد. همه سوره ها را از منظر حرکت بررسی نکرده. سوره های سال اول را از منظر حرکت بررسی کرده. چون سال اول داره در واقع همون نیاز رو بیشتر فعال میکنه و تو پس زمینش تفکر شنیداری وجود داره. حالا اینا کتاب نیست دیگه، حالا چون پرسیدیم سوره های سال اول آره از منده، حالا یه خود جلوتر هم اینا رو اشاره کرده، یعنی تو این فصل نه ولی جلوتر رفته اینا رو جمع‌بندی کرده و مطالب دیگه ای به خاطر اختزای این سن که هم از جهت فعال شدن نیاز، هم از جهت ارتباط حرکت با تفکر شنیداری، ارتباط چیزی دیگه، ارتباط پس زمینه‌ای حرکت با تفکر شنیداری. چون تفکر شنیداری یعنی این که مثل چیز میمونه، مثل کلام میمونه، یعنی مواجه شدن با کلام، یعنی یه چیزی رو آدم بشنوه بفهمه، خدا یه چیزی رو بشنوه بفهمه، یه حالت سیر توش داره و مفهوم حرکت تو این سن قابل درک. حالا سوالای خیلی تخصصی نپرسید که روند خوندن کتاب کند نشه، بعدا انشالله تو خود کتابا میشه راجع به اینا بیشتر صحبت کرد. پس گفتگوهایی که بحث و بررسیایی که میشه در رابطه با سوره ناس کرد، مثلا گفتگو درباره دلایل موجه یا ناموجهی که میتواند افراد رو از کمک کردن به دیگران باز دارد. گفتگو درباره دلایل اشتباه برای انجام کار، جلب عواطف در نظر گرفتن کسی که دچار مشکلی است و فرد میتواند با گفتگو به او کمک کند. در نظر گرفتن همان فرد وقتی حرف و سخنهایی او را در گرفتاریش فرو میبرد. آدم یکی در نظر بگیره که مشکل داره ولی یک چیزی بهش میگن تو گرفتاریش بیشتر فرو میره. بررسی سخنانی که به دیگران روحیه میدهد و نیز سخنانی که روحیه دیگران رو خراب میکند. اینا برای جلب عواطف تو سوره ناس موضوعات مهمی هست. برای سوق دادن به عمل شناسایی کارهایی که فرد خوب است انجام دهد ولی به دلایلی مثل تنبلی های خود یا واگویه های نفسانی یا تحریک دیگران ترک می کند و سعی در انجام آن کارها. آدم ببینه چه کارهایی که باید انجام بده ولی به یه دلایل انجام نمیده، سعی کنه اونا رو انجام بده. آره، حرکت تا حیات هم توشه. شناسایی کارهایی که فرد نباید انجام دهد ولی به دلایلی مثل توجه به لذت‌های آن یا تحریک دیگران انجام می‌دهد و سعی بر ترک آنها. اصلا خود اینجوری به سوره ناس نگاه کردن اصلا برای خود من که می‌خونم مفیده دیگه. حالا بچه دویدستانی بعدن آدم باش، اصلا اینجور به سوره ناس نگاه کردن با این سیر از نیاز علم بحث و عرصی جلب عواطف سوره بعد. بعد سوره شمس، سوره شمس که راجب شمس و ضحا و قمر و لیل و نهار و آسمون و زمین و اینا صحبت بکنه که بگه که نفسی هست که تصفیه شده، نفس تصفیه باید تزکیه هم بشه، فاکسازی بشه، جلوی وارد شدن تعادل داره، این تعادلش باید حفظ بشه. و بعدن قوم سمود و مثال زده که از تعادل خارج شدن، بعد عالم به تعادل رسید اونها حذف شدن. این سوره شمس اینطوری. سوره شمس رو گفته حرکت همراه با تعادل و دریافت الهام‌های الهی. از نظر ایجاد نیاز گفته توجه دادن به تعادل به عنوان رکن اصلی هر حرکت. حرکت صحیح و رو به جلو. و نیز ضرورت رسیدن به تعادلی پایدار و خارج نشدن از بی‌تعادلی که در رسیدن به هر مقصدی اهمیت دارد. وقتی تعادل نیست گاهی توقف حاصل می شود و گاه سقوط. این برای فعال کردن نیاز. از نظر علم وقتی سخن از تعادل است یعنی بین دو یا بیشتر از دو چیز باید رابطه‌ای پایدار وجود داشته باشد تا بتوانند در کنار هم باشند، وگرنه بودن برخی معادل نبودن دیگری می شود. تعادل یعنی اینا باید یه جوری باشن که همشون بتونن باشن. بله خب این باشه اون سازگاری یا ناسازگاری بین دو یا چند چیز عامل تعادل داشتن یا تعادل نداشتن بین آنهاست. چی باعث میشه اینا تعادل داشته باشن؟ سازگاری ناسازگاریشون. انسان‌ها با برخی از چیزها سازگاری پیدا می‌کنند که ممکن است به ضررشان باشد و همین منجر می‌شود تا برای خود آسیب‌های جدی را تدارک ببینند. چنین افرادی در واقع به تعادل واقعی نمی‌رسند، اما وقتی با چیزهایی سازگار شوند که به نفعشان است سود می‌بینند. اینم بحث تقویت علمیه که تو سوره شمس وجود میاد. با چه چیزایی باید سازگار شد تا به تعادل رسید؟ این و بعد بحث و بررسی. مشاهده چیزهایی که تعادل خود را از دست میدهند. مشاهده افرادی که به حرفه‌ای مانند ورزش مشغول هستند و به واسطه حفظ تعادل خود توانستند مقام بیاورند. مشاهده کودکی که تازه راه افتاده و هنوز تعادل کافی برای راه رفتن را ندارد. توجه دادن به مشاهده در هر حرکتی و ضرورت وجود آن برای رسیدن به مقصد. اینا بحث و بررسی هاشه. تعادل تو زندگی بشه دید. جلب عواطف. تعادل داشتن در برخوردها و رفتارها همیشه لازم است و گاهی لازمتر. مانند وقتی که از چیزی عصبانی شده یا دارای قدرتی است که میتواند به دیگران آسیب بزند. مثلا تعادل موقعی که آدم عصبانی واقعا لازم تره، چون بستر از دست رفتن تعادل. یا یه با یه چیزی مواجه میشیم که قدرتش آسیب زننده است، خیلی نوع سازگاری با اون و تعادلی که باید بین ما با اون که قدرت آسیب زننده داره برقرار بشه خیلی اینجا مهمتره. این بحث جلب عواطف رو برده رو این اونجاهایی که خیلی تعادل و بچه‌ها حس میکنن که چقدر اینجا ضروری. و بعد سوق دادن به عمل شناخت زمانهایی که فرد تعادل خود را از دست میدهد و تقویت خود برای آن مواقع. آدم خودش رو تقویت کنه برای آن مواقع. این چقدر قشنگ اینجوری به سوره شمس نگاه کنیم. آدم باید یاد بگیره یه موقعهایی هست که آدم تعادلش رو از دست میده، خودش رو تقویت کنه که تو اون موقعیت ها بتونه تعادلش رو حفظ کنه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها فقد خاب من دساها. سوره مبارکه لیل، سوره آسان شدن حرکت های رو به رشد. سوره اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسر و للعسرا. این سوره لیله که گفته سوره آسان شدن حرکت های رو به رشد. چیکار کنیم که حرکت های مثبت رو به رشد اینا آسان بشه؟ اینو از این منظر بهش نگاه کرد. ایجاد نیاز، توجه به سوق یافتن به آسانی در کارهایی که عاقبت نیک دارند. کارهای خوب که عاقبت خوب داره باید سوق پیدا کنه به سمت آسون، آسون بشه برای آدم کارهایی که عاقبت خوبی داره. گاهی وقتا ما کارهایی که عاقبت خوبی داره برامون سخته، کارهایی که عاقبت بدی داره برامون آسونه. خیلی بده، آدم باید این نیاز توش فعال شه که کارهای عاقبت خوبو برای خودش آسون کنه. نیز توجه دادن به کارهایی که محبت خداوند را در قلب زیاد می‌کند و فرد به سبب آن محبت جویای کارهای مورد تایید خداوند می‌شود. 3. اگر انجام دادن کارهای خوب برای فرد سخت باشد، کم کم آنها را ترک می‌کند و به جای آن کارهای ناشایست را به راحتی انجام می‌دهد. بحث نیاز، تقویت علم. وقتی کاری برای انجام آسان می‌شود، هم کمیت آن و هم کیفیت آن تقویت می‌شود. حال اگر آن کار خوب باشد، فرد به خوبی‌های بیشتری دست می‌یابد و اگر بدی باشد نیز همچنین. بدین ترتیب برای اینکه انسان بتواند سرعت رشد خود را بیشتر کند، باید برای کارهای خوب کردن آمادگی داشته باشد و برای انجام کارهای خوب و برایش انجام کارهای خوب سهولت داشته باشد. این دوباره بهش زیاده، کار خوب باید آسون بشه برای آدم تا آدم بتونه سرعت رشدش بیاد. بحث و بررسی، گفتگو درباره سختی برخی از کارها و دلیل و بحث درباره اینکه چگونه همان کارها برای عده عادی می شود. درباره سختی بعضی کارها گفتگوشه و بحث کنیم که چی میشه که این کار سخت برای بعضی عادی. تفاوت بین سختی های خوشمزه و سختی های شکننده را پیدا کردن. گفتگو درباره اینکه به بهانه سختی کار درست نباید آن را کنار گذاشت. جلب عواطف، اگر کسی بدون آن که دوست داشته باشد به کارهایی روی می آورد که در واقع آنها را درست نمی داند ولی باز انجام می دهد، او باید برای این که این اتفاق نیفتد برنامه ریزی کند. خب مثلا بعضی که این کار خوبه که می کنی، نه دوست داری که می کنی، نه خب پس چرا اینا رو برنامه ریزی کن؟ نکن این کاری که خوب نیست دوست هم نده. اگر کسی بدون آن که دوست داشته باشد، دوست نداره این کارو بکنه ولی این کارو میکنه. طوری. اگر کسی با اینکه میخواهد کارهای درستی را انجام دهد ولی در این حال در خود ناتوانی احساس میکند، او باید برای ارتقای توان خود برنامه‌ای تدوین کند. آدم دوست نداره یه کاری رو بکنه، میکنه. یه کارهایی که میدونه خوبه میخواد بکنه نمیتونه بکنه. اینجوری نیازش، چون عواطفشون باید درگیر این قضیه بشه که خب خیلی بده آدم یه کاری که دلش نمیخواد انجام بده ولی خب داره انجام میده و میدونه کار بعدیه و برعکس. سوق دادن به عمل، انجام دادن کار درستی که انجام دادن آن سخت است و میتوان با شیوه های آنها را برای همه انجام شدنی کرد. اینجوری باید بحث سوق به عمل تو سوره لیل مطرح شد. یک کاری هست سخته، برنامه‌ریزی کنیم که این کار را انجام بدیم و آسون بشه. بعد سوره معارجه، سوره بهره‌مندی از قوای طبیعی در حرکت های رو به رشد. سوره معارج سوره اینه که ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. و بعد مسلمین افراد رشد یافته که معرفی میشن. سوره بهره مندی از قوای طبیعی در حرکت های رو به رشد، نیازش توجه دادن به اینکه انسان دارای قوای طبیعی مانند طمع و حرص است که او را برای برآورده کردن نیازهایش یاری میکند و اگر نباشد زندگی او مختل میشود. ولی در این حال توجه دادن به اینکه انسان دارای قوای طبیعی مانند طمع و حرص است که او را برای برآورده کردن نیازهایش یاری میکند و اگر نباشد زندگی او مختل میشود، ولی در این حال لازم است آنها را تربیت کرده تا سرکش نشوند. توجه به اینکه اگر لذت ها، تعلق ها و گرایش های انسان مهار نشود، همانها به او خسارت می زند. تقویت علم اینه که لذت ها و تعلق های انسان به چیزها پیدا می کند یا در رابطه او با دیگران مطرح می شود، نباید نفع شود. نباید بگیم لذت بی لذت، بلکه باید به درستی از آن استفاده شود. برای این منظور باید فرد در زندگی خود به اصولی پایبند باشد که راه درست برای عروج پیدا کنند توی معارج، تا از دنیایی بودن به آخرتی بودن ارتقا یابد. بحث و بررسیش گفتگو درباره میل و کشش هایی که انسان به چیزها دارد و بررسی این که اگر انسان به چیزی میل نداشت چقدر بد بود، یعنی چقدر بد است که به صرف خوش آمدن و میل داشتن کاری را انجام داد یا ترک کرد. گفتگو درباره این که قوی شدن اراده به چه چیز است و در چه صورتی اتفاق می افتد و اگر نباشد چه می شود. خیلی بحث فوق العاده ای تو سوره معارج که ببینیم که چقدر بده که آدم به چیزی میل نداشته باشه و چقدر بده که فقط به خاطر اینکه به چیزی میل داره انجامش بده. هر دوش بده، هم میل نداشتن و هم فقط به میل توجه کردن، هر دوش بده. جلب عواطف، مشاهده انواع حرص و ولع هایی که به ضرر ما تمام می شود، مشاهده ضررهایی که به واسطه حرص و ولع نداشتن متوجه ما می شود. یعنی از این دوتا منظر، یکی به یه ولعهایی رو ببینیم که به ضررمون تمام میشه، ضررهایی ببینیم که نتیجه حرص و ولعهاییه و سوق دادن به عملش هم تقویت اراده برای غلبه بر میلهای مزاحم، تقویت اراده برای ایجاد میلهای لازم. آدم بر میل‌های مزاحم غلبه پیدا کنه، اونا رو سوق بده به سمت درست و میل‌های لازم رو تو خودش ایجاد کنه. اینم بحث سوره مبارکه معارج. آخرین سوره‌ای که توی پای اول مطرحه که بعد جمع‌بندی کرده، سوره مبارکه ملکه. تو سوره ملک، سوره تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سوره موت و حیات، مراتب حیات برای احسن عمل، سوره سیر یافتن برای داشتن مراتبی از حیات. سوره سیر یافتن، آدم سیر پیدا کنه تا این حیاتی که داره مرتبش بره بالاتر، مراتبی از حیات پیدا کنه. ایجاد نیازش اینه که توجه دادن به زندگی و مراتب آن که منجر به قدردانی و شکرگزاری می شود. آدم به زندگی توجه کنه، به مراتب زندگی هم توجه کنه، قدردون زندگی چه باشه. توجه به این که انسان در اثر حرکت خود به عمل دست می یابد و تنها عملهایی که به نیکویی انجام می شوند می توانند حیات آفرین بوده و مورد خوشنودی خدا باشند. بی توجهی به موضوع حیات و عمل شایسته با هم و ارتباط برقرار نکردن بین این دو منجر می شود. بی توجهی به موضوع حیات و عمل شایسته با هم، یعنی به حیات و عمل شایسته با هم اگه توجه نکنه و ارتباط برقرار نکردن بین این دو منجر می شود که فرد انگیزه لازم برای انجام اعمال شایسته رو پیدا نکند و به تدریج حیات معنوی خود رو از دست بدهد. خیلی مهمه که آدم این، خیلی تو سوره ملک واقعا، چون سوره ملک از اون سوره هایی که توصیه شده به خوندن روزانه اش، استاد اخوت توصیه دارن به اینکه صبح ها سوره ملک خونده بشه، آدمو عروج میده واقعا، تو صراط مستقیم قرار میده. تو سوره یکی از چیزایی که باید آدم نیاز توش فعال شه در رابطه با سوره ملک، اصلا در مورد خودمون، اینه که آدم حیات یعنی زندگی داشتن و عمل صالح، عمل احسن، عمل شایسته و نیکو رو با هم ببینه. اگه آدم نتونه یه ارتباط بین حیات و زنده بودن و زندگی با عمل شایسته ببینه، کم کم حیات معنوی خودش رو از دست میده. تقویت علم آغاز، ببخشید از وسط بود، یکی از پر رمز و رازترین چیزهایی که انسان با آن روبرو میشود و مایل است درباره آن حقایق را بفهمد، موضوع حیات و مرگ است. هر دو، یعنی هم حیات هم مرگ، بسیار مهمند، زیرا با حیات تحرکات و سیر انسان آغاز و با مرگ متوقف می شود و در پس زمینه آن است که همه اتفاقات خوب و بد در زندگی می افتد. موت و حیات. بحث و بررسی، گفتگو درباره علامت‌های حیات و دیدن تنوعی از حیات و تمایزهای موجودات از نظر مرتبه آنها در حیات داشتند. موجودات از نظر مرتبه حیات چه تمایز به هم دارند؟ مقایسه مراحل رشد در یک گیاه و توانهایی که پس از هر دوره ایجاد می شود. ما مقایسه مراحل رشد در انسان و توانهایی که پس از آن ایجاد می شود. گفتگو درباره اختلال‌های حیات در گیاه و انسان و محدودیت‌هایی که به وجود می آورد. از نظر جلب عواطف، شنیدن و دیدن از علامت‌های حیات است. که از علامت‌های حیات دیدن شنیدن. هرقدر شنیدن و دیدن قوی تر شود، گویی انسان به حیاتی بالاتر دست می‌یابد. حیات بالاتر به معنای داشتن علم و قدرت بیشتر در استفاده از موقعیت‌های زندگی است. خیلی مهمه. حیات بالاتر به معنای داشتن علم و قدرت بیشتر در استفاده از موقعیت‌های زندگی است. بررسی این که چگونه می‌توان شنیدن و دیدن رو ارتقا داد بسیار میتواند در بالا بردن کیفیت زندگی اثر داشته باشد. بررسی این که چگونه میتوان توان شنیدن و دیدن رو ارتقا داد بسیار میتواند در بالا بردن کیفیت زندگی اثر داشته باشد. و سوق به عملش هم اینه که فرد با اینکه مفهومی از شنیدن و دیدن میداند باز درباره آن توجه کند و هرچرا میبیند و میشنود بهتر ببیند و بهتر بشنود. با این کار توجه کند آیا حس او به کارها ارتقا پیدا می کند یا نه. اگر چنین است ارتقا پیدا به مهارت‌های شنیدن و دیدن آگاهی یابد و برای آنها برنامه‌ریزی کند. دیدن حیات موجودات و نیز توجه به زندگی آنها می تواند در این امر به او کمک کند. آدم به دیدن شنیدنش بیشتر توجه کنه و با ارتقای دیدن و شنیدن حسش رو به کارهای خوب ارتقا بده. مثلا همین الان شما به بقیه ماجران کار نشته باشید، آدم برای که سوره ملک رو تو زندگیش عملیاتی کنه، درسته که یه تصوری از دیدن شنیدن داره، ولی یه نگاه دوباره به دیدن شنیدن بکنه و سعی کنه با ارتقای دیدن و شنیدنش حسش رو به عمل صالح بیشتر کنه. دیدن حیات موجودات و توجه به زندگیشون میتونه تو این امر کمک کنه. اولا یرو الی طیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکون الله رحمت. تو سوره ملک مطلب پرنده که بالا سرشون پرواز میکنه نگاه نمیکنه. مثلا دیدن حیات موجودات خیلی کمک کننده. حالا اینو جمع‌بندی کرد، نگاه کن جمع‌بندی سال اولو. جمع‌بندی سال اول سوره های سیر حرکت و مراتب حیات، سوره هاش اینا سوره های سیر حرکت و مراتب حیات هم. سیر حرکت مراتب حیات، ایجاد نیاز از جنس تو این سال و تو این سوره ها ایجاد نیاز از جنس سیر از حرکت تا دستیابی به حیات بود. سوره فلق و ناس و شمس و لیل و معارج و ملک اینطوری بود. سیر از حرکت تا دستیابی به حیات، یعنی خود حرکت که سیر بده، ولی سیر اینجوری بشه که شروعش حرکت باشه تا دستیابی به حیات، این نیاز فعال بشه. تقویت علم، آنچه باید درباره سیر حرکت در عالم و نیز زندگی بدانیم و بدان اعتقاد داشته باشیم. ویژگی های حیات و زندگی و مراتبی که میتواند داشته باشد. بحث و بررسی، بررسی لوازم حیات و زندگی برای موجودات به ویژه پرندگان، سوق یافتن به مفهومی به نام رشد و کمال و دست یافتن به مقصد با برنامه. این کتاب مربیه، کتاب راهنمای مربی، آموزش فهم قرآن در دوره سوم رو، راهنمای مربی فصل دوم صفحه 40. پس بحث و بررسی هاشون بررسی لوازم حیات و زندگی برای موجودات، سوق یافتن مفهومی به نام رشد و کمال. جلب عواطفش این جنسیه که کسی که زنده است عمل متناسب با آن مرتبه از زنده بودن خود دارد. بر این اساس کسی که حیات مرتبه بالاتر را می‌خواهد باید به اعمالی برای دستیابی به آن سوق پیدا کند. تقویت اراده در سیر رشد خود و فهم ضرورت برنامه برای آن. آدم تو سیر رشدش ارادهش تقویت بشه. اگه می‌خوای سطح بره بالاتر، عملت هم باید بره بالاتر. و سوق به عمل، فهم جهت برای سوق یافتن به حیات‌های در مرتبه بالا با تجربه داشتن عمل‌های متناسب با آن. دست یافتن به کارها و مهارت‌هایی که حرکت و سیر به سوی کمال را تسهیل می‌کند. دست یافتن به کارها و مهارت‌هایی که حرکت و سیر به سوی کمال را تسهیل می‌کند. خب حالا یک نکته، با توجه به این مطالعه که کردیم و این سوره های از 33 تا سوره 6 تا سوره رو خوندیم و این سوره های بعدی هم ادامه داره، یه چیزی به ذهنم رسید که میخوام شما هم حالا نظرتون بگید راجع به این چیزی به ذهنم رسید. این همه فصل های این کتاب اینطوریه که اکثر فصل های این کتاب به تفکیک پایه هاست. دوباره اینا سوره های پایه های بعد رو گفته، بعد فصل سوم رفته تو نظام موضوعات درس ها، یه کلیتی مطرح کرده، بعد دوباره نظام موضوعات سال اول رو گفته، نظام موضوعات سال دوم رو گفته، اینا جدول جدول کرده. بعد دوباره تو فصل چهارم راجع به سیر هر درس گفته که خب سیر هر درس مشترکه بین همه مطالب. فصل پنجم فعالیت‌های هر درس رو گفته که دوباره سال به سال، سال اول سوره های سال اول رو گفته، بعد دوباره سوره های سال بعد رو گفته. یه چیزی که من الان به ذهنم رسید این بود که یک کاری کنیم، این کتابو که داریم میخونیم برای اینکه خوندنش کاربردی تر باشه، فصل ششم هم که کلن مهارت های تدریسه که خیلی حالا تمایز پایه هاش، یعنی محتوای پایش کمتره ولی اونم داره، یه چیزی به نظرم رسید اینه که ما بیایم از این کتاب اون جاهایی که به صورت تفصیلی راجع به پایه های مختلف مطرح شده ما فقط مطالب پایه اول رو بخونیم، بعد که این تموم شد بریم کتاب پایه اول رو بخونیم، قبل از کتاب پایه دوم دوباره بیایم مطالب مربوط به پایه دوم رو از کتاب مربی بخونیم، بعد بریم کتاب دوم. نمیدونم منظورم متوجه شدین یا نه. آره این خوبه به نظرتون؟ اینجوری بهتره چون این به کاربرد نزدیکتر. یعنی ما الان ببینیم این سه رو که دیدیم، بریم کتاب اولام ببینیم، بعد اینجوری کاربردی تره. بعد اون وقت وقتی میخوام بریم کتاب دوم بیایم اون چیزایی که از این کتاب از پای مثلا مربوط به پای دومه و نخوندیم و خیلی خوب. نه الحمدلله هیچ مورد مخالفتی ندیدم دیگه، تو این چیزایی که تون از جلون داره رد میشه. خیلی خوب، بعد به همین ترتیب پس سوره های پایه های بعدم هست تا میریم ما صفحه 79. پایین صفحه 79 گفته جدول هایی که در کتاب طرح فهم قرآن در دبستان دبیرستان در بخش مربوط به دبیرستان آمده درباره محتوای سوره ها به صورت کلی و سپس درباره قایت هایی است که می توان با این سوره ها در برنامه آموزشی فهم قرآن پیش برد و نیز تأثیری که این سوره ها در علم و عمل یادگیرنده دارند. اکنون در فصل کتاب پیش رو با قرار دادن محور موضوعی برای هر یک از این سوره ها، آن قایت ها و تأثیر ها در ضمن اهداف هر درس قرار می گیرند که به صورت طبیعی محقق خواهند شد. میگه که تو کتاب فهم قرآن یه کلیت راجع به این سوره ها گفته که مثلا چی بگیم و اینا. حالا اومدیم تو این فصلی که الان خوندیم اومده یه موضوع هم در نظر گرفته برای سوره، بر اساس اون موضوعی که برای سوره در نظر گرفته، حالا اینکه چه جوری باید اون سوره کار بشه و اینا رو اینجا گفت. موضوع انتخاب شده برای هر سوره و تقسیم آن در یک یا چند درس و سپس طراحی فعالیت‌های در ضمن هر درس تضمین کننده دستیابی به آن اهداف و قایت‌های ترسیم شده در کتاب طرح فهم قرآن دبستان دبیرستان است. با فعالیت‌های طراحی شده در 6 کتاب درسی فهم قرآن دوره سوم رشد، یعنی دوره دبیرستان، انواعی از تفکرهای یاد شده در کتاب طرح فهم قرآن دبستان دبیرستان در صفحه 180 تا 183 محقق می‌شود. تفکر شنیداری، تفکر مشاهده‌ای، تفکر بنیادی، تفکر اجتماعی، تفکر قرآنی که اونجا مطرح شده، میگه اینا محقق میشه. فعال سازی انواعی از تفکرها در ضمن اهداف درس هاست که امید است با فعالیت های طراحی شده محقق شود. نسبت کتاب های ششگانه طرح بیان شده در آن جدول ها نسبت میان طراحی و گام های عملیاتی است. یعنی اون طراحی اولیه بود، این گام های عملیاتی شد. اشاره به تقویت توانهای مانند داشتن قدرت گزاره نویسی که مربوط به توان تدبر است مقصود این کتابها نیست و اگر به آنها به نوعی اشاره می شود به دلیل ایجاد پس‌زمینه برای مراحل بعدی فهم قرآن است. یه اشاره هایی هم قبل اینا که در این نکاتی که اینجا گفته بود برای کسیه که کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان خونده. تو کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان یه نکاتی مطرح شده، برای نسبت اون نکاتی که اونجا تو جدولای اونجا مطرح شده رو با مطالبی که اینجا مطرح شد بیان میکنه که تو فصل سوم میره سراغ نظام موضوعات درس ها. وقتی از هر سوره قرآنی موضوعی انتخاب میشود که این موضوع محور اندیشیدن نوجوان درباره سوره است، باعث میشود نوجوان در پایان خیلی خدا خیرتون بده انشاءالله، میگن که من سیر پشت نماز نوجوان در دوره دبیرستانم از کلیات این بخش که مطالعه شده استفاده کردم که البته مطالب به تنظیم دقیقاً نیازه. این به طور کلی خدا خیرتون بده خیلی با ارزشه. برای اینکه بشه این کارو چشم الان اگه صوتی میخواین بپرسین سوالتونو من چیز کنم میکروفونتون فعال کنم. صوتی میخواین بپرسین؟ به من این چیزی که خانم خوشیده فرمودن الان عرض کنم، این خیلی کار ارزشمندیه این چیزی که فرمودین. فقط برای اینکه بشه دقیق این کارو کرد، برای اینکه بشه با دقت این کارو کرد، حتما باید قبل و بعدش هم دیده بشه مثل بقیه دوره‌های رشد. مثلا سیر رشد نماز نوجوان اگه می‌خوایم بررسی کنیم، باید سیر رشد نماز کودک هم بررسی کنیم، یعنی ببینیم که در واقع رابطه بچه در دوره اول رشد با نماز چگونه است، در دوره دوم رشد با نماز چگونه است، در دوره سوم رشد چگونه است که بعد در دوره چهارم رشد چگونه بشود. اگه اینو نقشه شد بکشیم در بیاریم بر اساس رشد که حالا بعد دیگه آدم میتونه به روایت ها و فلان اینو مراجعه کنه، این خیلی مطمئن میشه. چون ممکنه گاهی وقت آدم یه چیزایی رو مثلا اگه یه مقطع رو ببینه، ممکنه چون به دلیل ندیدن مقطع قبل و بعد یه چیزایی ممکنه توش دیده نشه. بفرمایید سوال خانم. یادم
سلام
علیکم. خانم بخیر. خانم روز شما بخیر.
سلام علیکم. باشه. جسارت کردم استاد، می‌خواستم بدونم که تا همین جایی که کتاب مطالعه شده، کتاب مربی، به نظرتون میرسه که آیا میشه صرفاً با استفاده از کتاب مربی کتاب رو، یعنی به امید اینکه کتاب مربی کفایت میکنه، کتابای کار رو دست مربیانی که هیچ مقدمه ذهنی از فضاهای این مدل نگاه به قرآن، فهم گزاره ای، اختزاعات نوجوان ندارن داد؟
خیر. بعد دوره یه دفعه توی گروهی هم سوال پرسیده شده بود، من نظرم
خودم پرسیده بودم.
شما پرسیده بودین؟
بله، تو مجمع مدارس دانش آموزی آی زیایی نظرم... گفتم که باید چیزی طراحی کنیم، شما فرمودین که بیاین مبتنی بر کتاب مربیش کنیم.
آره، یعنی نگفتم که کتاب مربی رو بدیم دستشون برن.
بله بله بله.
دوره‌ای که می‌خوایم طراحی کنیم و بعد این اساس طراحی کنیم.
بله. یعنی روی کتاب. آره. استناد
بفرمایید. شما بخشید.
مجدد می‌خوام، چون استناد زیادی میده به کتاب‌های دیگه، مدام از فهم قرآن دبستان دبیرستان استفاده می‌کنه، دوره‌های رشد رو پیش فرض می‌گیره و ازش یاد می‌کنه، از دوره‌های تفکر حرف می‌زنه. یعنی به نظر میرسه که حتماً، یا حتی دو تا قید داره اونجایی که میگه برای مربی حتماً باید این سوره ها درونی سازی شده باشه. یعنی به نظر میرسه که قشنگ سرفصل‌های جدی باید قبلش برای مربی کار شده باشه. بعد به نظرم از خواستم این فهمم رو باهاتون چک کنم. جسارت کردم.
نه همینطوریه. من عرضی که داشتم بیشتر ناظر به این بود که کارو سنگین نکنیم، یعنی واقعا اون چیزی که لازم هست توی طراحی دوره در نظر بگیریم، نه بیشتر از اونی که لازم هست در نظر نگیریم. خود این کتابو اگه ملاک قرار بدیم قشنگ دستمون میاد، یعنی میتونیم دوره. حالا آی زیایی فر همونطوری گفتن دارن زحمتشو میکشن و به نظرم به زودی چارچوبش در میاد، چون همونطوری که گفتم خیلی وقت دارن روش کار میکنن، احتمالاً انشالله به زودی چارچوبش در میاد. ولی من به نظرم میاد که همین کتاب، مثلا شما کتاب بذارید جلوتون و بر اساس این کتاب طراحی کنید. مثلا میگین به دوره های رشد اشاره شده، چیه دوره های، چقدر از دوره های رشد، مثلا به فهم قرآن دبیرستان اشاره شده، چقدر از فهم قرآن دبیرستان، این که اون مقداری که مورد نیاز مربی هست. و همیشه هم یه چالشی وجود داره توی تربیت مربی، اینه که یه سری مهارت‌های مربیگری، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌هایی که افراد خودشون باید داشته باشن برای اینکه با دانش آموز ارتباط برقرار کنن، معمولاً ما تو دوره‌های آموزشیمون اون مهارت‌ها رو دیگه آموزش نمیدیم. ما فرضمون معمولاً اینه که کسی توان‌های لازم رو برای مربیگری داره، حالا باید فهم قرآن دبیرستان رو بهش مثلا آموزش بدیم، مطالب علمی رو. خیلی وقتا این چالش هم هست که حالا اونها رو هم لحاظ بکنیم یا نکنیم، چون کلاً شکلش فرق می‌کنه. یعنی دوره‌ای که شما بخواید یک کسی رو در واقع مربی کنید که مربی فهم قرآن دبیرستان باشه، یا نه مربی هست شما می‌خواید فهم قرآن دبیرستان رو بهش آموزش بدید، این در واقع کلاً فرق می‌کنه. حالا اون به نظرم میاد برای طراحی دوره تربیت مربی، اول باید اون قسمتی که فرض می‌کنیم یک کسی مربیه، حالا باید چه چیزایی رو بلد باشه، اونو اول باید طراحی کنیم. بعد که اونو طراحی کردیم، در ادامه اگه بتونیم توان اینو تو خودمون ایجاد کنیم که مهارت‌های مربیگری رو هم بهش آموزش بدیم، که چه بهتر. خب رسیدیم به در واقع فصل سوم، نظام موضوعات درس‌ها، که همونطوری که حالا خوندیم اینطوریه که یه موضوعی که از سوره انتخاب میشه، این میشه محور فکر کردن برای نوجوان، باعث میشه که نوجوان در پایان این دوره آموزشی که دوره سوم رشته، با استفاده از نظامی از موضوعهای قرآنی، اساسی ترین ادراک ها درباره خود، هستی و خالق رو دریافت کنه. این میخوایم که درباره خودش، هستی و خداوند، اون قوانین اصلی رو بفهمه، به واسطه این که ما موضوع میدیم از سوره که به اون موضوع فکر کنه. این سر صفحه 83 انشاءالله روز یک شنبه هم دیگه مطالعه میکنیم. خیلی ممنون از خانم بشکیلی، بفرمید. زمان جلسمون تموم شد بزرگواران، سوالی هست در خدمتم بفرمید سرکار خانم بشکیلی.
سلام عرض میکنم استاد، ببخشید.
سلام.
من خیلی مطالب امروز رو، چون حالا نمیدونم نیاز شدیدم بود، قراره که با خانم سیفینا رو نماز کار کنیم که حالا فردا انشاءالله اولین همایش تو مرسه تسکیه است، راجب نماز رشد 1 و 2، ولی راجب رشد 3 حقیقتا خیلی مطلب نداشتیم تو مجموعه کتابای مدرسه قرآن. البته خب خیلی یه ذره دور زدم، اما امروز خیلی این مطالب، حالا شاید نیاز من خیلی شدید بود. مثلا شما تصور کنید تفکر فعال شدن، توجه فعال شدن، یا اون رغبت دائم، خود مثلا موانعی که گفته شد، تنبلی و گویه‌های دیگران، تحریک دیگران، خیلی مطالب مثلا سوره خود معارج، میل های لازم و مزاحم، احساس کردم اینا سرفصل‌ها، یا اون چرخه‌ای که فرمودین از نیاز تا کاربرد، احساس کردم یه سرفصلی رو مطرح میکنه که میتونیم این سرفصل‌ها رو برای شروع مبحث نماز ازش استفاده کنیم و بتونیم اون مطالب رو جمع‌آوری کنیم، جمع‌بندی کنیم. نمیدونم، باز میگم شاید نیاز من شدید بوده، ولی خیلی مطلب من گرفتم امروز از این کلاس. خدا انشاءالله کمکتون کنه. البته مطالب رو حتما به توسط خانم کندی به شما میرسونم، که چون نیازه که حتما اصلاح بشه بعد اجرا بشه.
بزرگواریم، خدا حفظتون کنه.
خواهش می‌کنم، مزاحمتون میشم. خواهش
می‌کنم. خدا حفظتون کنه. بزرگواریم. از همه بزرگواران التماس داریم، سلامت باشین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.